ایران در سالی که گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتتان هستیم. انشاءالله که طاعت و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره و سال نو را هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. با افتخار خدمتتان هستیم با تقدیم یکی دیگر از سلسله برنامه های ایران در سالی که گذشت. امیدوار هستم که حدوداً 30 دقیقه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران در سال 1403، همراه ما باشید. در عصر روز دوشنبه 13 حمل 1403، ساختمان کنسولگری ایران در مجاورت سفارتخانه ایران در دمشق هدف حمله هوایی قرار گرفت و تخریب شد. این حمله توسط نیروی هوایی اسرائیل انجام شد و سرتیپ محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران و محمد هادی حاجی رحیمی فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در آن به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ساعت آغازین روز یکشنبه 26 حمل طی اطلاعیه اعلام کرد در پاسخ به جنایت‌های متعدد رژیم صهیونیستی، از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت جمعی از فرماندهان و مستشاران نظامی ایران در سوریه، نیروی هوافضای سپاه اهداف معینی در داخل سرزمین‌های اشغالی را با شلیک ده‌ها فروند موشک و پهپاد مورد اصابت قرار داد. جمهوری اسلامی ایران در این عملیات قصد داشت به رژیم صهیونیستی در میدان نشان دهد توان هدف قرار دادن اهداف با دقت بالا در عمق سرزمین‌های اشغالی را دارد. رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان نیروهای مسلح پس از عملیات وعده صادق یک طی بیاناتی فرمودند:
امروز به برکت فعالیت نیروهای مسلح ما، سپاه یه جور، ارتش یه جور، نیروی انتظامی یه جور، به حمدالله چهره کشور در دنیای چهره ستودنی شده. یعنی افراد گوناگون، حالا کسانی هستن در همه کشورها که از حوادث جاری کشور خودشون هم بیخبرن، به اونا کاری نداریم، اما اون کسانی که با مسائل جاری دنیا و کشورهای مختلف و منطقه به خصوص آشنا هستن، تو هر کشوری به ایران اسلامی که نگاه میکنن احساس عظمت میکنن، احساس شکوه میکنند. اینا خیلی مهمه. اینی که طرف مقابل بحث پیش بیاره که چند تا موشک زدن، چند تاش خورد، چند تاش نخورد، اینا مسائل در دست دومه. مسئله اول ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای نظامی ایران در یه عرصه مهم بین المللی است. این مهم، این اتفاق افتاده و اونایی که تو قضیه ضربه خوردن، اونایی که خیلی از این وضع جهانی کوکن ناراحتن، اونا از این جنبه ناراحتن. و الحمدلله نیروهای مسلح خوب خودشون رو نشون دادن و ظاهر کرد.
در عملیات وعده صادق یک، دوستان، باید گفت جمهوری اسلامی ایران به طور عمده از پهپادهای هجومی و موشکهای کروز استفاده کرد و تعداد موشک‌های بالستیک بسیار اندک بودند. بنابر اعلام سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در عملیات وعده صادق یک 150 تا 160 فروند پهپاد پرتاب شده است. با توجه به این حجم استفاده از پهپاد، غربی ها اعلام کردند ایران بزرگترین حمله پهپادی را انجام داده است. در همین رابطه ریچارد کمپ از فرماندهان سابق ارتش انگلستان بیان کرده است این حمله بزرگترین حمله پهپادی تاریخ بود. عملیات وعده صادق دو نیز در شامگاه سه‌شنبه ده میزان 1403 در پاسخ به شهادت اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله و سردار عباس نیلفروشان انجام شد. هدف از انجام عملیات وعده صادق دو انهدام مراکز و نقاطی بود که به نحوی از آنها در فرایند طراحی و اجرای ترور علیه رهبران مقاومت به خصوص شهید اسماعیل هنیه و شهید سید حسن نصرالله و فرماندهان نظامی حزب الله، مقاومت اسلامی فلسطین و مستشاران سپاه پاسداران شرکت داشتند. بر مبنای همین راهبرد و هدف سه پایگاه هوایی اصلی رژیم صهیونیستی از جمله پایگاه هوایی نواتیم با عنوان محل استقرار هواپیماهای F-35، پایگاه هوایی هاتسریم با عنوان پایگاهی که برای ترور شهید سید حسن نصرالله مورد استفاده قرار گرفت، مرکز موساد با عنوان مرکز ترور، رادارهای راهبردی و همچنین مراکز تجمع تانک‌ها، نفربرها و نفرات رژیم صهیونیستی در منطقه پیرامون غزه مورد هدف قرار گرفتند. سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ماه هوت سال روان با اشاره به عملیات وعده صادق دو گفت با وجود تمامی تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در این عملیات بیش از 75% موشک‌های ما اصابت کردند و شلیک‌ها و اصابت‌ها در دیدگان جهانیان هم پخش شد. کارشناسان نظامی تاکید دارند که در عملیات وعده صادق دو یک نکته مهم استفاده از موشک‌های پیشرفته بالستیک خیبرشکن و موشک‌های هایپرسونیک فتا در این عملیات بود. خدمت شما عزیزان باید گفت که موشک خیبرشکن با برد 1450 کیلومتری دارای پیکربندی سرجنگی از نوع S-مخروطی است که استفاده از این پیکربندی به منظور حفظ پایداری سرجنگی در حین انجام مانورهای سنگین می باشد. موشک بالستیک هایپرسونیک فتا یک توسط متخصصان نیروی هوافضای سپاه تولید شده است. در مجموع کارشناسان نظامی تاکید دارند که میتوان عملیات موشکی وعده صادق دو را در بعد نظامی گامی بلند در زمینه اثبات کارایی سامانه‌های موشکی ایران و در مقابل پوچ بودن ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره عبور ناپذیر بودن سامانه‌های ضد موشکی آن، به خصوص سامانه ضد موشکی آرودان است که مدت‌ها درباره مؤثر بودن آن در مقابل حملات موشکی بالستیک به لافزنی پرداخته بودند. اما پیرامون اهمیت عملیات وعده صادق دو در این قسمت از برنامه تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم رمضان علی فصاحت. ببینیم که آقای فصاحت به چه موضوعات پیرامون این مطلب اشاره می کنند.
حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران و مشخصا سپاه پاسداران به اهداف متعدد و متکثر در عمق اسرائیل و خاک اسرائیل مصداقی از عملی شدن وعده صادق دو بود که جمهوری اسلامی ایران بیش از 200 موشک بالستیک اسرائیل را هدف قرار داد و این انتظار می رفت و باید انجام می شد. و چیزی که در این اتفاق افتاد، عملا او هیمنه ای را که اسرائیل ایجاد کرده بود و از نظر روحی خود را در یک موقعیت بالا و بالاتر می دید و مسئله گنبد آهنین را بر روح همگان می کشید، این بار اما بدون در نظر داشت شرایط وخیم منطقه و در جریان گذاشتن کشورهای دیگر و آمریکا، این حمله صورت گرفت و سبب شد که اسرائیل را در مقر خودش و حاکمان غاصب اسرائیل را در پایگاه خودش مورد هدف قرار بده و لرزه بر اندام رهبران و بزرگانش بیاندازه. وظیفه کشورها هست که لااقل در سیاست اعلامی خود رفتار اسرائیل را محکوم کنه و جنایات هولناک و ضد بشری اسرائیل در غزه، لبنان و نحوه کشتار و استفاده اش از بمب‌های سنگرشکن در مناطق مسکونی را محکوم کنه و باید موضع واحد و متحدی در برابر حملات و تجاوزات اسرائیل در غزه، در یمن، در سوریه، در لبنان و در عراق داشته باشد.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان. ایران در سالی که گذشت تقدیم حضورتان می شود. اشاره شد که یکی از رخدادهای مهم سال 1403 عملیات وعده صادق 1 و 2 بود که بازتاب زیادی داشت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله موشکی ایران بر رژیم صهیونیستی را در راستای حق دفاع مشروع ماده 51 منشور ملل متحد عنوان کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و همچنین پاسکال کریسن برسویل رئیس شورای امنیت نوشت برخلاف رژیم صهیونیستی که به طور مداوم غیر نظامیان بیگناه و زیرساخت‌های نظامی را اهداف مشروع تجاوز و قتل عام می‌داند، جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول اخلاقی و تعالیم متعالی اسلام و با رعایت کامل اصل تفکیک در حقوق بشر دوستانه بین المللی تنها تأسیسات نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی را با حملات موشکی هدف قرار داده است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در عملیات وعده صادق 2 با صدها موشک بالستیک مراکز امنیتی جاسوسی و نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند. ایران در سالی که گذشت از رادیودری را میشنوید. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. درباره عملیات وعده صادق 1 و وعده صادق 2 صحبت کردیم. اینکه جمهوری اسلامی ایران با این دو عملیات گسترده و کم نظیر به واقع ثابت کرد که در تنبیه متجاوزین و حفاظت از تمامیت ارضی کشور همواره عزمی جدی دارد. اما یکی دیگر از رخدادها چنانچه در جریان هستید، رژیم صهیونیستی هم در اقدامی تنش‌زا نقاطی از مراکز نظامی در ولایت‌های تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داد که البته سامانه یک پارچه پدافند هوای ایران ضمن رهگیری توانست مقابله موفق با این اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی داشته باشد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدامات مذبوحانه رژیم صهیونیستی تاکید کرد ایران در حفاظت و دفاع از منافع و تمامیت ارضی و مردم هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیست. آقای عراقچی گفت در جریان سفرهایی که به کشورهای منطقه هم داشت، توانایی ایران برای دفاع و زدن ضربه متقابل به کسانی که قصد تهاجم به ایران را داشته باشند برای طرفهای خارجی تشریح شده است. اما پیرامون اقدام مذبوحانه رژیم صهیونیستی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که با خانواده های شهدای امنیت داشتند در ماه عقرب 1403 با بیان اینکه رژیم صهیونیستی درباره ایران دچار خطای محاسباتی شده گفتند
یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن، بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه این چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، این هم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هم نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن، این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره خود این امنیت سازه.
اما پرسش مهم است که رژیم صهیونیستی در چه مواردی درباره جمهوری اسلامی ایران دچار خطای محاسباتی شده. کارشناسان میگویند مهمترین عامل خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی نادیده گرفتن قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است. خویشتنداری و صبر راهبردی جمهوری اسلامی ایران در مقابل جنایت‌های متعدد رژیم صهیونیستی از جمله ترور دانشمندان و فرماندهان نظامی و حمله به برخی مواضع جمهوری اسلامی ایران سبب شد رژیم اشغالگر قدس مرتکب خطای محاسباتی درباره قدرت بازدارندگی ایران شود. عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 و به خصوص وعده صادق 2 به گفته کارشناسان نادرست بودن برداشت‌های رژیم صهیونیستی و خطای محاسباتی آنها را درباره قدرت بازدارندگی ایران ثابت کرد. در واقع این عملیات نشان داد جمهوری اسلامی ایران نه تنها برای پاسخ دادن به رژیم صهیونیستی بلکه حتی برای اقدام نظامی گسترده علیه این رژیم با وجود حمایت‌های گسترده آمریکا از قابلیت نظامی بالایی برخوردار است و می‌تواند ضربات سنگینی به این رژیم وارد کند. اما پیرامون این خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی که رهبر معظم انقلاب اسلامی با آن تأکید کردند، تحلیلی به اتفاق بشنویم از دکتر بهادری جهرمی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی.
حضرت آقای فرمودند اینی که پدافند ما خوب عمل می کند یا اینی که قدرت بازدارندگی ما به گونه ایست که او حتی در همین نمیدونم فضا رو رصد کردید یا نه، میگفتن خودشون بیشتر ترسیدن، یعنی اونها در پناهگاه بودن وقتی که عملیات میکرد. این باعث نمیشه که ما بگیم اونها تمام تلاششون رو کردن، یعنی بیش از این جرأتی دیگه همین هم جرأت نداشتن، همین خطایی هم که انجام میدادن در مخفیگاه ها خودشون بودن، همین رو هم جرأت نداشتن. اینی که ملت ایران انقدر فهیم هستند، براشون روشنه که یک همچین موجودات وحشی از ابتدا براشون روشن بوده که به غزه و لبنان متوقف نخواهند شد، جهان رو درگیر خواهند کرد با این حمایت هایی که قربزشون بکنه. اینی که پدافند ما خوب عمل میکنه، این دلیل نمیشه که بگیم اونها مثلا کاری نکردن یا کاری نمیتونستن بکنن یا کاری نمیخواستن بکنن. نه، کاری کردن تو نمیتونستن بکنن، کاری نکردن کاری نمیخواستن بکنن. نه، تمام توانشون گذاشتن وسط، تمام توانشون فکر میکردن یه دستاوردی بهش میرسن، فکر میکردن که میتونن یا یک آبرویی در سطح جهانی برای خودشون ایجاد بکنن، یک مشروعیتی برای اینکه امکان پاسخگویی متقابل وجود نداشته باشه، یک پذیرش داخلی در کشور خودشون، یک نگرانی در میان مردم و ملت ایران. به هیچ کدوم از این نتایج نرسیدن. این خطای چرا میگیم خطای محاسباتی بود؟ برای اینکه به نتایجی که میخواستن نرسیدن، برای اینکه مثل سال گذشته، مثل 70 سال گذشته به نتایجی که میخواستن نرسیدن. و اینکه از دوام میفهمایند که ما باید این رو براشون روشن کنیم، همینه که این ابعاد براشون مشخص‌تر بشه. یه بخشش اینه که ملت‌ها از جمله ملت بزرگ ایران ابعاد این رو باید برای جهانیان هم روشن‌تر بکنن، هم به گونه‌ای بکنن که دفعه بعد اگر می‌خواد به همین فکرش هم بخواد به سرش خطور بکنه جرأت نکنه، این فکر رو از ذهنش بندازه بیرون، بگه آقا من یه مثال می‌ذارم برای شما. بعضیا خودشونو به دیوانه بازی می‌زنن که مثلا توی محله، توی مثلا مناطقی از شهر مثلا غم کشی بکنن، یه لاتبازی انجام بدن. بعضی از اوقات بعضی حالا با بزرگمنشی رد میشن یا بعضی گونه ای سعی میکنن برخورد بکنن که تأدیب بشه، ولی کسی که با این لات درست برخورد کرده باشه اون لات میدونه با این شوخی نکنه، با این یکی نمیشه شوخی کرد، این دیگه حسابش هست. نحوه مواجهه باید به گونه ای باشه که او حتی اگه خودش رو به دیوانه بازی هم میزنه، به وحشی نمایی هم میزنه، حواسش جمع باشه که آقا من با هر جای جهان شوخی کردم، این کشور شوخی بردار نیست، این ملت شوخی بردار نیست. شما آثار کنشگری نظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به ترورهای گذشته رژیم صهیونیستی رو در وعده صادق 1 و وعده صادق 2 دیدید. یعنی رژیم صهیونیستی بیش از این سفارتخانه جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد، وعده صادق 1 اتفاق افتاد، بعد تروری رو در تهران و نسبت به سرداران نظامی در لبنان داشت، دوباره پاسخ در وعده صادق دو اتفاق افتاد. ما میزان اثرگذاری این رو به عینه دیدیم، یعنی یه هیمنه پوشالی که ساخته شده بود. من خیلی یاد این فرمایش شهید سید حسن نصرالله میفتم که خیلی قدیمتر از این میفهم بودن که به این آیه اوهن البیوت لبیت العنکبوت، خانه عنکبوت رو مثال میزنن، میگن رژیم صهیونیستی از بیت عنکبوت هم سوستر است. واقعا یاد این افتادم، یعنی یه ویترین، یک مهندسی بسیار زیبا که دقت کردید چقدر این خانه عنکبوت از نظر مهندسی ساختار تصور میکنه که یه مهندسی بسیار زیبا، بسیار قوی، ولی پایه و مبنا و ریشه سسته، بنیان سسته. مهندسی هرچقدر زیبا باشه، چون بنیان سسته، این به شدت سست و مخربه. این رو نمیشد خیلی راحت روشن کرد، بیان کرد. وعده صادق یک و دو این رو برای جهانیان روشن کرد که آقا این نمای ظاهری که ساخته شده، هیمنه پوشالی که ساخته شده، یه خانه عنکبوتی است. هر چقدر مهندسیش، چه تو طراحی رسانه‌ای، چه تو طراحی افکار عمومی، چه تو طراحی به ظاهر نظامی قوی باشه، جمهوری اسلامی که شما 40-50 سال دارندگان قدرت برتر نظامی جهان تحریمش کردید، میتونه به اهدافش با دقت از 2000 کیلومتر فاصله اونجا ضربه بزنه و پاسخ لازم رو بده. اون دو مرحله پاسخش رو دیدیم. حالا شما اثر این حمله رژیم صهیونیستی ببینید. ببین، من تاکید میکنم نمیخوام اینو تخفیف کنم، او تمام تلاشش رو کرد. رژیم صهیونیستی کاری نبود که بتونه بکنه و نکنه، کاری نبود که حتی میگم حتی کاری که جرأتش رو نداشت هم که انجام داد، چه برسه به کاری که اثرش چه شد در سطح جهانی، در سطح داخلی خودش، در سطح کشور ما. آنچه میدانم و مسلم است این است که الحمدلله رب العالمین، سیستم پدافندی جمهوری اسلامی که اینها ادعاشو داشتن که اونها سیستم های پدافندی قوی دارن، معکوس در جهان روشن شد که نه، اتفاقا جمهوری اسلامی سیستم پدافندیش از اون گنبدهای به اصطلاح آهنین رژیم صهیونیستی قوی تر عمل میکنه.
سزای میزان 1403 مردم ایران تاریخی ترین حضور را در مصلای امام خمینی تهران ثبت کردند.
نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد.
اقامه نماز جمعه نصر به امامت ولی امر مسلمین جهان. الله اکبر.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
قنوت
اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العظيم جل الاكرم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
این نماز جمعه با حضور میلیونی نمازگزاران و امامت رهبر معظم انقلاب برگزار شد. درباره اهمیت این روز تاریخی تحلیلی به اتفاق بشنویم از محترم سید محمد هاشمی راستی، کارشناس سیاسی.
رهبر انقلاب حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی مشکلات اساسی منطقه رو مداخلات بیگانگان دانستند. به نوعی مسلمان ها رو توجه دادن که مخصوصا در خاورمیانه مشکلاتی که وجود داره، ریشه های این مشکلات کلن برمیگرده به مداخلاتی که کشورهای بیگانه از نقاط دور و نزدیک دارن. عامل اصلی جنگ ها و ناامنی های مستمر هم به صورت محوری رژیم صهیونیستی رو دانستن و حضور کشورهایی که مدعی هستند که اونها به دنبال صلح و امنیت هستند. این مفاهیم رو بیانات رهبری به وضوح برای مسلمان ها و مردم دنیا داشت که اینها ادعا دارند که به دنبال صلح و امنیت هستند، اما اصلی ترین عوامل ناامنی ها و فجایعی که به بار میاد و کشتارهایی که اتفاق میفته همین ها هستند که به نام صلح، به نام تأمین امنیت میان و این فجایع رو به بار میارن. و نکته مهم دیگر این بود که واقعا مردم رو توجه دادن که محورهای مقاومت با شهادت رهبرانشون عقب نمی نشینن. این مسئله رو خیلی با قاطعیت حضرت آقا بیان فرمودن که پیام بسیار روشن داشت و پیروزی هم بالاخره پیمانی است که اینها این پیمان رو دارن و قطعا در برابر توطئه های رژیم غاصب صهیونیستی قطعا پیروز میشه. و نکته مهم دیگر در برگزاری این نماز جمعه این هست که رژیم صهیونیستی عوامل استکبار از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی سعی داشتن رعب و وحشتی را ایجاد کنن که دیگه کسی به آسانی جرأت تجمع و نماز جمعه به این صورت را نداشته باشن. این اقدام حضرت آقا و حضور گسترده مردم در این نماز جمعه بالاخره خط بطلانی بود بر توطئه های شوم دشمن، یعنی هم نقشه ها و تبلیغاتشون کاملا خونسا شد و هم اصلا ابهت و حیثیتی از دست رفتهشون کاملا نابود شد. یعنی حضرت آقا تحقیر کردن به شدت رژیم صهیونیستی غاصب اسرائیل و همینطور هم پیمانانشون آمریکا رو. و ملت ایران هم حقیقتا با آمدن به میدان و در صحنه به رژیم غاصب صهیونیستی گفتن که ما با این اقدامات شیطانی که شما دارید از شما نمی ترسیم، پای انقلاب هستیم. این همصدایی ملت ایران، این حضور گسترده و اون صلابت در گفتار درس‌های بسیار بزرگی برای مسلمان ها و برای مردم آزاده دنیا داشتند.
یک جهان تشکر و سپاس از اینکه همراه ما بودید با برنامه ایران در سالی که گذشت. امیدوارستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. التماس دعا داریم از همه شما خوبان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.